در جهان عرب فرماندهی از پدری میوه فروش متولد شد. اقدامات این فرمانده باعث شد ارتشی که یکی از 5 ارتش قدرتمند دنیا لقب گرفته است از میدان جنگ عقب نشینی و فرار کند. او به شیوهی عمل کرد که باعث افتخار جهان عرب و دنیای اسلام شد. این فرمانده دلاور نه تنها در میدان جنگ با شهامت ایستاد، بلکه در سراسر زندگیش و روش‌های تربیتیش هم زبان زد بود.
پنجره.
در 31 اوت 1960 مصادف با چهارشنبه 9 شهریور 1339 پسری در یک خانواده پرجمعیت در یکی از روستاهای بیروت به دنیا آمد. مادرش مهدیه صفی‌الدین و پدرش عبدالکریم نام داشت که به شغل سبزی فروشی و میوه فروشی مشغول بود. حاصل این ازدواج 8 فرزند است. 5 خواهر و 3 برادر. عبدالکریم نام سید حسن را برای اولین فرزند خود انتخاب کرد. عبدالکریم نصرالله پدر سید حسن.
شخصیت آرومی داشت. برادراشو خیلی دوست داشت. خودپرست نبود. پول توجیبی اصلا براش مهم نبود و از پول توجیبیش به راحتی میگذشت. لباس خوب پوشیدن انقدری براش اهمیت نداشت. مثلا هیچ وقت نمیگفت که میخوام فلان شلوار یا پیراهن فلان مدل رو بپوشم. معمولا خب بچه‌ها تو این سنین که هستن خیلی چیزا طلب میکنن، اما هیچ وقت یادم نمیاد اون از من چیزی خواسته باشه. فکر و ذکرش فقط کتاب خوندن و آرامش بود. فوتبال بازی کردن رو خیلی دوست داشت و خیلی فوتبال بازی میکرد. بعضی وقتا که میخواستیم پیداش کنیم تو زمین فوتبال دنبالش میگشتیم.
انا ما بوصف الطفل، انا ما شفتش طفل لسيد حسن، ما شفته بحياتي انه طفل.
هیچ وقت سید حسن رو کودک تصور نمیکردم، به خاطر اینکه هرگز ازش کودکی ندیده بودم و در تمام عمرش ندیده بودم کودکی کنه. من سید حسن رو به عاطفه‌اش میشناسم. من وقتی میخوام به سید حسن ابراز احساسات کنم نمیگم دوستت دارم، بلکه با شعر احساساتم رو بیان میکنم. من نامه‌ای به سید نوشتم که انشالله به دستش برسه. در مطلع شعر گفتم ای سید، خدا حفظت کنه که نور چشم منی، خدا از عمر من برداره و به عمرت اضافه کنه که هرچی تا حالا عمر کردم دیگه کافیه. این مطلع شعری بود که گفتم و در ادامهش گفتم ای کاش دوباره جوون بشم و به هرچی بگی لبیک بگم، ای کاش در رکابت باشم و در راه خدا جونم رو فدات کنم، ای کاش منزلت رو تو قلب من قرار بدی، برات آرزوی خیر و موفقیت دارم.
در سال 1978 سید حسن با فاطمه یاسین ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 1 دختر به نام زینب و 3 پسر به نامهای محمد جواد، محمد علی و هادی شد. جواد نصرالله پسر سید حسن.
من وعیتنا خلن اول ولا مره حسینا بانه الصوره التي تعطى عن الاب الحازم.
یه بار نشد تصویر منفی و اخمویی که از پدر خونه ارائه میشه رو احساس بکنیم، یا تصویری که بعضی مغرضین از یه عالم دینی سعی دارن جلوه بدن که متدینین اخمو هستن. از وقتی یادم میاد این تصویر پدر زورگو رو ندیدم. سیطره و منع کردن ما به عنوان انسانهایی که قلب و عقل و مشاعر و احساسات داریم، برای اینکه فکری یا کاری که مد نظرش داره رو به کرسی بخواد بنشونه، چنین چیزی رو ندیدیم. یا اینکه ازت سوال نپرسه و وجودت رو غیر مهم یا احساساتت رو نادیده بگیره. برعکس، مثلا اگه دموکراسی رو مثال بزنم، در تمام مراحل زندگیمون دموکراسی داشتیم. وقتی از خونه خارج شدیم، به سن جوانی رسیدیم، شاغل شدیم، ازدواج کردیم یا بچه دار شدیم، توی تمام این مراحل دموکراسی داشتیم. زبان ما رو میفهمید، ما رو نصیحت میکرد، دوستمون داشت در حدی که تصور نمی کنی. به ما با راه حل دادن کمک میکرد، چون معتقد بود این مسئله توه نه مسئله خودش، و میگفت که هر طور دوست داری این کار رو انجام بده، مگر اینکه نظر شخصیش رو میپرسیدی، چون باورش این بود که این زندگی شماست و خودت باید تصمیم بگیری. مثلا یکی از اون چیزایی که ما رو به اون توجه میداد این بود که نباید توی زندگی کسی دخالت بکنی. نباید توی مسائل خصوصی دیگران دخالت کنیم. نباید توی دین کسی دخالت بکنیم. ما کاری به مردم نداریم. تربیت خانوادگی ما طوری بود که روش نزدیک شدن دیدگاه ها و اقناع سایرین رو پیگیری می کردیم. پرچالش و برخوردزا نبود. این شکل نبود که کسی حرفش رو بر دیگری تحمیل بکنه. پدر ما رو به رازداری توصیه می کرد. ما می دونستیم که فعالیت ها و کارهایی انجام می ده که ما نمی دونستیم و ازش هم نمی پرسیدیم که تو به فلان محور عملیاتی یا فلان جبهه نبرد رفتی یا نرفتی. اما وقتی توی بازدیدهاش خطرهایی تهدیدش می کرد و بعدا بهش می گفتیم، می خندید و می گفت که چرا باید به شما بگم؟
حالا سید صار بالعشرینات تقریبا. علی ابی قلت له شوي علی بدي اتزوج. نهار الفلاني سید محمد حسین فضل الله الله يقدس روحه.
وقتی که سید به سن جوانی رسید گفت پدر من میخوام ازدواج کنم. اون زمان علامه سید محمد حسین فضل الله هنوز زنده بود. با ایشون و دامادشون سید کاظم فضل الله سوار ماشین شدیم که بریم خواستگاری. من از علامه سید محمد حسین فضل الله پرسیدم وضع مالی و مادی و وضع سکونت من و فرزندم در حدی نیست که بتونم فرزندم رو داماد کنم و اینکه بتونم مسئولیت خانواده و زن و بچه رو به او واگذار کنم. علامه جواب داد پسرت نه تنها میتونه مسئولیت خانواده رو تقبل کنه، بلکه میتونه مسئولیت یک کشوری که 10 برابر کشور اون باشه هم تقبل کنه، حتی اگه 15 سال بیشتر نداشته باشه. پس اصلا نگران نباش.
زینب دختر سید حسن بسیار ساده و بدون تشریفات، اما سخن گفتنش عمیق و دارای پیام است. زینب همواره دوست داشت با مجاهدی از مجاهدان مقاومت اسلامی ازدواج کند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده جنوب لبنان در سال 2000 میلادی، زینب به همراه مادر و برادر به منزل خاله اش رفتند. همان روز یکی از همسایه‌ها از او خواستگاری کرد، در حالی که نمی‌دانست او دختر دبیرکل حزب الله است. زینب نصرالله، دختر سید حسن.
بيشجعوا على الدراسة الحوزوية كمان طبعا لجانب الدراسة الأكاديمية لأنه الدراستان مهمين.
طبيعتا پدرم تشویق میکنه به تحصیلات حوزوی در کنار تحصیلات دانشگاهی، به این دلیل که هر دو مهمن. من تا کنون هر سوال و پرسشی داشتم دائما به من کمک میکنه و به سوالاتم پاسخ میده.
كوني بنت الأمين العام ما بيعطيني تمايز او ما بيحسسني بفرق عن
دختر دبیر کل بودن به من حق متمایز بودن از سایرین رو نمیده. باعث نمیشه احساس کنم با هر شخص دیگه‌ای فرق دارم. برعکس مسئولیت بزرگی رو بر دوش من میذاره. هر کاری که بخوام انجام بدم، به هر تصمیمی که بخوام بگیرم یا هر کار ساده‌ای که تو زندگی شخصی بخوام انجام بدم، احساس میکنم که من باید بیشتر در موردش فکر کنم. دائما در نظر میگیرم که ممکنه این تصمیم چه تأثیری بر پدر و وجهه پدر بذاره. حتی اگه گفتنی یه حرف، یک کلمه یا هر چیز عادی باشه. دوست دارم این تصویر پدر که در بین مردم وجود داره حفظ بشه، که با اخلاق و تواضعش بین مردم باعث دوستی و علاقه ملت مقاومت و مردم به پدر شده. سید حسن بین مردم و مثل مردمه، نه اینکه اون مسئول و دبیر کله، به این دلیل که محبت و تواضع سید حسن رو متوجه میشن و همین خاطره که ما هم سعی میکنیم به همین شکل باشیم، مثل پدر نسبت به مردم متواضع باشیم. مثلا برادرم شهید هادی مطابق همین موارد تربیت شده بود. رفقاش تعریف میگردن که اگه کسی نمیدونست اون پسر سید حسنه، هیچ وقت از تواضعش متوجه نمیشدن. هیچ کجا در جایی خودش رو معرفی نکرد یا برای خودش امتیازی برتر از سایرین قائل نشد. همیشه این حس رو داشت که ما هم مثل بقیه ایم و شاید کمتر از بقیه باشیم. الحمدلله که ما میتونیم این مسئولیت رو به دوش بکشیم.
جواد نصرالله تعریف میکند که روش تربیتی پدرش چگونه بود. او کاملا در همه امور آزاد بود و حق انتخاب داشت. مشاوره های پدرش البته خاص بود.
صار عندك ازمه، صار عندك مشکل، صار عندك عقبه عم توجهها، بتروح
وقتی با بحرانی، مسئله یا مشکلی توی زندگی مواجه می شدیم به سراغ پدر می رفتیم برای مشورت. وقتی مسئله رو شرح می کنی انگار داری در مورد یه کوچه تنگ صحبت می کنی، یعنی مسئلت مثل یه کوچه توی یه نقشه است. تو در مورد کوچه صحبت می کنی اما پدر دیدت رو وسیع و وسیع تر می کنه و یه نقشه کلان در اختیارت قرار می ده. تو رو توی این فضا قرار میده. بله شاید در لحظه به نتیجه نرسی اما امور رو برات ساده میکنه. البته بعضی امور رو برات ساده میکنه، بعضی از امور که باعث رضایت یا عقوبت خداست رو سخت میگیره. به اختار میده که تنبلی نکن، کار رو کوچیک نشمر و عقوبت خدا رو هم بی اهمیت ندون. دعایی که همیشه میگفت بیشتر بخونید این بود که خدایا ما رو عاقبت به خیر کن. و به این اکتفا نکن، عمل کن و براش دعا کن. به خصوص بر این دو نکته خیلی تمرکز می‌کرد، دعا و عمل.
یعنی بفرجيك كيف الدين بالمعامله، كيف الدين بالسلوك، كيف الدين بالسيره، كيف الدين بالاخلاق.
بهت آموزش میده، تدین در معامله، تدین در رفتار، تدین در صبر و اینکه سبک زندگی چطوره و تدین در اخلاق چطوره. چه توی منزل جلوی چشمش باشی، چه نباشی. نه تنها توی اموری که سخنرانی میکنه و امور سیاسی و امور کلی، بلکه در ریز جزئیاتش به تو آموزش میده. پدر مثل مدرسه است، تربیتت میکنه و انگار توی قلب و روحت دانه و بذر میکاره. ممکنه بپرسید آیا من همه چیز رو از پدرم میپرسم؟ در جواب باید بگم نه، نمیشه خیلی چیزا رو پرسید. بر اساس قلبت کار میکنی. خود به خود میفهمی که فلان چیز رو دوست داره یا نداره، از فلان چیز بدش میاد یا نمیاد، از انجام فلان کار راضی هست یا نیست.
برای همین ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری و تربیتی است که همه مثل پروانه دور او میچرخند.
علاقه الاحفاد بالوالد هن معلقين فيه كثير.
نوه ها علاقه شدیدی به پدر دارن، با این وجود که خیلی نمیتونن ببیننش، به خصوص در سالهای بعد از جنگ. در شرایطی که بعد از جنگ به وجود اومد، دیدار ما هم با پدر خیلی سخت شد. شاید این شرایط رو نوه ها بیشتر متوجه بشن. ما قبلا پدر رو میدیدیم و اون رو میشناسیم. نوه ها دوست دارن بیشتر پدر بزرگشون رو ببینن. وقتی یه مراسم یا مهمونی خانوادگی شکل میگیره که پدر حضور داره، همه دوست دارن بیشتر با پدر باشن، بیشتر باهاش صحبت کنن و بیشتر وقت باهاش بگذرونن، چون ایشون دائم در دسترس نیست و فرصت کمه.
بس کن مجموعین کلنا بالعائله مع السيد فالكون الصغار والكبار عم يحجزوا.
وقتی در مراسم جشنی پدرم حضور داره، یکی یکی اعضای خانواده کوچیک و بزرگ نوبت میگیرن که بشینن کنارش باهاش صحبت کنن، یا حتی فقط نشستن کنارش بدون صحبت کردن. فرقی بین کوچیک و بزرگ تو این موضوع وجود نداره. یعنی حتی اگه کنارش بشینی و صحبت نکنی و فقط نگاه کنی به این صورت و جمال نورانی، خوشحال میشی. با شرح صدر به حرفای کودکان گوش میده، نگاه میکنه که چی کار میکنن، حتی اگه خیلی کوچیک باشن و طبیعتاً پر سر و صدا. بعضی وقتا بچه‌ها توی بازی با هم درگیر میشن، میگه کاریشون نداشته باش و میخنده. بعد میگه دیدی اینا چطور با هم درگیر شدن؟ اهل دنیا همین طوری برای دنیا با هم میجنگن، همین درگیریه، اما این در مقیاس کودکان است و اون در مقیاس بزرگترا. در همه چیز یه عبرتی رو میبینه، در نگاهش هیچ چیز عبث و بیهوده نیست.
پدر با اینکه مردی بسیار سلحشور و حماسی بود، اما عاطفی و رئوف بود. هنگامی که فرزندش شهید شد، در مقابل دوربین ها با صلابت ایستاد و سخن گفت.
شهید هادی هی عنوان، هی عنوان اننا فی قیادت حزب الله.
شهید هادی سمبوله، برای اینکه ما فرماندهان و مسئولین حزب الله فرزندانمونو برای آینده سرمایه گذاری نمی کنیم. افتخار می کنیم وقتی فرزندانمون، پسرانمون تو خط مقدم حضور پیدا می کنن. سربلند می شیم وقتی به شهادت می رسن. اگر من در مقابل دوربین برای پسر شهیدم گریه نکردم، این مربوط میشه به جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی دشمن، به این گونه مسائل مربوط میشه. اما پشت دوربین من برای فرزندم گریه کردم. من پدرم مثل سایر پدرها. بعد شهادت هادی وقت خبر شهادت شهیدی رو برام می آوردن، خیلی بهتر حال و روز پدر و مادر و خانواده اون شهید رو متوجه می شدم و می فهمیدم که چی کشیدن، چه حسی دارن. این موهبت بزرگیه برا من که شهید هادی به من اعطا کرد. چون جوان بود و خانواده ها وقتی فرزندشون به سن نوجوانی یا جوانی میرسن، یه حلاوت دیگه‌ای براشون داره فرزندشون و این خیلی براشون اهمیت داره. دوستان و رفقای من میدونن که من چه انسان عاطفی هستم، چون بقیه منو فقط مواقعی که سخنرانی بوده یا تلویزیون دیدن. وقتی من در مقابل پیکر شهدایی که آوردن قرار میگیرم و اتفاقات اینچنینی رو میبینم، مشخص و واضحه که متأثر میشم از شهادت فرزندم و میفهمم که اونا چی کشیدن.
سید حسن هر آنچه را که آموخته بود مدیون یک الگوی خوب میدانست و همیشه از او با احترام یاد میکرد.
سید عباس هو بالنسبه لالی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم.
سید عباس موسوی الگوی من بود در مسیری که تا به امروز اومدم. او معلمم هم بود، به من و به خیلی از برادران من در حزب الله آموزش داد. اون منو تربیت کرد و بعدنم اون رهبر و امام من شد. وقتی وارد زندگی اجتماعی و تبلیغ دینی و فعالیت سیاسی شدم، کسی که من ازش سوال می‌کردم و ازش الگو برداری می‌کردم شهید سید عباس موسوی بود.
سید حسن نصرالله، سیاستمداری که در منزل پناهگاهی مستحکم برای اهل خانه بود، در میدان سلحشوری غیور بود که دشمن از ترس رویارویی با او فرار می‌کرد. او با شجاعت و در این حال با رعایت مسائل دینی و انسانی می‌جنگید. بی دلیل نیست که او را پرچمدار مقاومت می‌خوانند و در پایان هم به دست رژیم صهیونیستی شهید شد و عزیزتر شد. اما مکتب او همچنان زنده است.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به
به نام خدای رحمان و رحیم. سلام دوستان، امیدوار هستم که در صحت و سلامت کامل باشید. امیدوار هستم که خوبی های روزگار برای شما صف کشیده باشن تا خدمتتون برسن. اگه علاقمند به کار گویندگی، گزارشگری یا تهیه کنندگی هستید، یک فرصت درجه یکی رو معارف یاران رادیو معارف برای شما فراهم کرده. فقط کافیه سری بزنید به @ معارف یاران در پیام رسان بله و عضو باشگاه ما بشید تا ما در خدمت شما باشیم.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
اولین کار ما مربوط میشه به امیر آقای فتحی. بریم بشنویم.
به نام خدا و با سلام و درود فراوان خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی و آرزوی اوقات و لحظاتی گرم و سرشار از انرژی، هنر نادیده گرفتن و رها کردن. در هر مرحله از زندگیتان هنر رها کردن هر چیزی را که به شما آسیب می‌زند بیاموزید. مهم نیست که چقدر به آن وابسته هستید. زندگی برای هدر دادن زمان، برای راضی کردن کسی یا تحمل چیزی که نمیتوانید تحمل کنید بسیار کوتاه است. غذایی را که به شما آسیب میزند نخورید. نامه‌ای که به شما آسیب میزند باز نکنید. به تماسی که آزارتان میدهد پاسخ ندهید. به جایی که انرژی شما را تخلیه میکند نروید. افرادی که شما را خسته میکنند اگر می توانید از آنها دوری کنید و اگر نمی توانید با آنها زندگی کنید و آنچه را که به شما آسیب می زند نادیده بگیرید. در ابتدا احساس درد خواهید کرد، اما پس از مدت کوتاهی شما قوی تر می شوید، زیرا فقط شما هستید که تصمیم گرفته اید رها کنید، نه آنها. خود را مجبور به انجام کاری نکنید که نمی توانید تحمل کنید. روح امانت است و تو برای جلب رضایت دیگران خلق نشده ای. انرژی خود را هدر ندهید و خود را خسته نکنید، چون تنها خواهید بود و هیچ کس از شما حمایت نخواهد کرد. اجازه ندهید کسی یا چیزی به شما آسیب برساند. شما تصمیم گیرنده و کنترل کننده زندگی خود هستید. پس فقط نیروی درونی خود را بیدار کنید. با احترام، امیر فتحی باروق.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران. امین آقا دست شما درد نکنه، به شما میگم از زیر صدا میام برنامه ها استفاده کنید. بریم کار بعدی.
خانم شقایق مهرابی هم وقتی من میخوام اعلامش بکنم تو ذهنم میاد که ما باید از شقایق مهرابی کارهای نمایشی بشنویم، یعنی تو این عرصه و تو این حوزه داره کار میکنه. ببینید چقدر خوب خودشون رو نشون دادن و جایگزین کردن و برای خودشون یه هویتی ایجاد کردن در رسانه که من گوینده وقتی میخوام ازش یاد بکنم بلافاصله میرم سراغ ذهنیتم. این کار رو باید تک تک شما مخاطبین عزیز انجام بدید. بریم کار رو بشنویم.
تموم شد. هر چی بود و جمع کردم و گذاشتم رو ماشینش. دور پارکینگ خودمونم سیم خاردار کشیدم. در پارکینگم هم یه زنجیر کلوفت با یه قفل زدم.
وا خدا مرگم بده. خب برو چند تا هم مین بذار. میخوای یه تعدادم بمب افکن و موشک زمین به هوا، چه میدونم بمب خوشه‌ای هم سفارش بدی؟ آخه مرد خجالت بکش، این کارا چی میکنی؟ چه ایرادی داشت از پارکینگ ما استفاده میکردن ها؟ ما که خیر سرمون ماشین نداریم.
ماشین نداریم درست، حق و حقوق که داریم، پارکینگ خودمه، نمیخوام با کسی شریک شم آقا، نمیخوام.
واه واه واه، آره تو رو میشناسم، یادت وقتی بچمون دنیا اومده بود اتاق تو جدا کردی که سر و صدا میکنه نمیذاره من شبا بخوابم، بعدم گفتی قبل از اینکه غذای خودمونو بیارم غذای بچه رو بدم که سر سفره تو رو اذیت نکنه که بتونی راحت غذا تو بخوری. آره من تو رو میشناسم، حاضر نیستی هیچی رو با کسی تقسیم کنی.
معلومه که حاضر نیستم. حالا اگه این همسایه پررو جرأت داره بیاره وسایلشو بذاره. یه خاور وسایل ریخته تو پارکینگ من، اون وقت بهش میگم چرا کرایه نمیدی؟ خانمش برگشته به من میگه یه لگن و دو دست رخت خواب کنار دیوار مگه کرایه میخواد؟
ایوا خب مرد راست میگن، بیچاره ها جهاز دخترشونه، چند ماه دیگه هم میبرن، تازه همشونو گذاشتن توی پارکینگ انبار خودشون، یه چند تا هم خرت و پرت گذاشتن تو پارکینگ ما، من اجازه دادم، آخه چه ایرادی داشت؟ همسایه این دیگه.
بله چی شده؟ بله من سیم خاردار کشیدم، ملک خودم، اختیارشو دارم. کجا؟ یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، الان میام.
ای وای، یا خدا چی شده؟
هیچی، بدبخت شدیم رفت. نوه همسایه بالایی تو پارکینگ داشته میدویده، پاش گیر کرده افتاده رو سیم خاردارا. چه میدونم، چشمش، دستش، معلوم نیست کجاش زخمی شده. دارن میبرنش بیمارستان. تو رو خدا بیا بریم رضایتشون رو جلب کنیم.
دیدی مرد؟ نگفتم اینجا که میدون جنگ نیستیم خاردار کشیدی.
خود کرده را تدبیر نیست، عجب کاری کردم. پاشو بریم تو را خدا ببینیم چی کار میشه کرد.
نه ترس بابا، من به خانم همسایه گفتم این کارا رو بکنن که تو گوشی دستت بیاد و سیم خاردار رو جمع کنی. پاشو بریم، پاشو.
از دست تو زن، داشتم سکته میکردم.
خدا رو شکر شوخی بود، اگه واقعا میشد چی؟ جنگ و دعوا سر مال دنیا ارزش نداره. پاشو بریم، پاشو بریم که نباید بین همسایه ها کدورتی باشه.
کارهای خوبه برای ارائه که محتواهای آموزشی و توصیه‌ای هم داشته باشن. ممنون از خانم شقایق مهرابی که هم کار میکس و کارگردانی و صدا پیشگی این کارها رو انجام میده و این کار زیبا رو برای ما ارسال میکنه. خیلی ممنونیم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و سپاسگزار همه معارفیاران عزیز که با برنامه خودشون در رادیو معارف همراه میشن و محتوای خودشون رو برای ما ارسال میکنن تا بیشتر شنیده بشن، دیده بشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. فرصتی نداریم و بعد از حضورتون خداحافظی کنم تا برنامه دیگر. بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب عزیزان، برنامه معارف یاران رو هم شنیدید. رسیدیم به ساعت 10 صبح. نوبت میرسه به همکاران خوبم در برنامه بعدی. لطفاً زندگی زیباست رو بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، اگر آرامش دریا رو میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این